هفت شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. ۲۸ مهر ماه 1390، 20 اکتبر 2011 میلادی را در کنار شما شنونده رادیو فردا هستیم. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که در این شامگاه پنج شنبه همراه ما هستید. برخلاف روزهای دیگر هفته، همه یک ساعت این مجله را خبر و گزارش تشکیل میده. همراه ما باشید تا دقایق دیگر از مطالبی که خواهید شنید بیشتر خواهیم گفت. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم هانا. با سلام و عصر بخیر به شما شنونده های گرامی. یکی از فرماندهان ارتش شورای انتقالی لیبی کشته شدن معمر قذافی رهبر پیشین این کشور را در جریان یک درگیری مسلحانه با مخالفان تایید کرد. او در این باره گفت که معمر قذافی پس از آنکه به دست نیروهای مخالف افتاد بر اثر جراحات وارده جان داده است. در این باره بیشتر خواهید شنید. وزیر نیروی دولت محمود احمدی نژاد در کمتر از 8 ماه برای دومین بار در آستانه استیضاح در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. مجید نامجو که اسفند ماه سال گذشته نیز به مجلس فراخوانده شده و نهایتاً با اختلافی اندک رأی موافق گرفته بود، این بار نیز با فهرستی 50 نفر از نمایندگان که خواستار استیضاح مجدد او شده اند روبروست. وزیر نیرو در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا علت تلاش مجلسیان برای استیضاح دوباره در سلی 7 ماه را تنوع طلبی آنان توصیف کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رسیدن به هر گونه تفاهم با ترکیه بر سر استقرار سامانه راداری ناتو در خاک کشور همسایه را رد کرد. پیش از این نیز روزنامه زمان چاپ آنکارا در خبری از قول وزیر خارجه ترکیه نوشته بود تهران و آنکارا بر سر نصب تجهیزات سامانه سپر دفاع موشکی ناتو در خاک ترکیه به تفاهم رسیدند. رامین مهمانپرست روز پنجشنبه در واکنش به این خبر ضمن تاکید بر مواضع گذشته ایران در این باره افزود مواضع ما در این باره صریح و روشن است و این موضوع را با برادران ترکیه‌ای به طور مداوم طرح کرده و پیگیری می‌کنیم. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه نسبت به نقض دائمی حقوق بشر در ایران هشدار داد. احمد شهید در سخنان خود در برابر مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران مانند اعدام در ملأ عام، فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی و زیر پا گذاشتن حقوق مدنی و سیاسی آنها در حال افزایش است. وی در ادامه سخنان خود به مسئله زندانیان سیاسی اشاره کرد و با ذکر نام افرادی مانند مهدی کروبی، میرحسین موسوی، نسرین ستوده، بهاره هدایت، عبدالله مؤمنی و کشیش یوسف ندرخانی از مقامات تهران خواست هر چه زودتر آنها را آزاد کنند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از وجود اسناد ارتباط یاران نزدیک محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با آنچه که او بیگانگان خوانده خبر داد. اسماعیل کوثری در گفتگو با سایت خبری مشرق در این باره تأکید کرد که اسناد ارتباط نزدیکان محمود احمدی نژاد با عناصر بیگانه همکنون در اختیار نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران است و به موقع در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. پس از آنچه که توطئه ایران برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن اعلام شد، مقامات آمریکایی اکنون میگویند که ایالات متحده از احتمال اینکه سپاه قدس در تدارک ماجراجویی‌های تازه‌ای باشد نگران است. به گزارش رویترز، در پی تشدید تنش‌های دو کشور، توجه آمریکا بار دیگر به سپاه قدس که بازوی نظامی سپاه پاسداران در خارج از ایران محسوب می‌شود، جلب شده است. آمریکا معتقد است سپاه قدس بارها در عملیات ضد آمریکایی در خاورمیانه دست داشته است. وزیر امور خارجه بحرین از آمریکا خواست که در مقابل ایران بایستد و خطوط قرمز را برای این کشور مشخص کند. خالد بن حمد آل خلیفه در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست با اشاره به حمایت ایران از حملاتی که پیش از این در منطقه خاورمیانه به نیروهای آمریکایی شده است، میگوید تاکنون هیچ پاسخ درخوری از سوی آمریکا به ایران داده نشده است.
سپاسگزارم. خبرها را از مهتاب وحیدی راد می شنیدید. شنونده رادیو فردا هستید. و ما در این مجله از چه ها خواهیم گفت؟ مقاومت نتیجه نداد. معمر قذافی در زادگاهش در شهر سرت کشته شد. مروری خواهیم داشت بر زندگی رهبر پیشین لیبی و تحلیلی درباره مرگ او و نتایج آن. مبارزه ارتش ترکیه علیه ستیزجویان پیکاکا وارد فاز تازه‌ای شده است. نگاهی خواهیم داشت به تحولات در این کشور همسایه ایران. به ایران خواهیم رفت، جایی که پس از ماه‌ها کشمکش موضوع سوال از رئیس جمهور قرار است در دستور کار مجلس قرار گیرد. همچنین گفتگویی خواهید شنید با همسر یک روزنامه‌نگار که از 16 روز پیش در بازداشت به سر می‌برد. از کاهش گردشگری در استان اصفهان و همچنین آغاز به کار بخش فارسی شبکه تلویزیونی نشنال جیوگرافیک نیز خواهید شنید. برای شنیدن همه اینها و بیشتر از اینها تا 8 شب در ایران در این مجله همراه ما باشید. همونطور که احتمالاً از چند ساعت پیش در خبرها میشنوید، معمر قذافی رهبر پیشین لیبی در زادگاهش در شهر سرت کشته شده است. برای اینکه آگاه بشیم از تازه‌ترین خبرها پیرامون این رخداد، همراه خواهیم شد با همکارمون ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. و ابتدا از ایلیا می‌خوایم که از تازه‌ترین اخبار پیرامون مرگ معمر قذافی برای ما بگه.
سلام، وقتتون بخیر. اینطور که خبرها حکایت میکنه، جنازه معمر قذافی رهبر پیشین لیبی به شهر مصراته رسید. دلیل اینکه به مصراته منتقلش کردن، مصراته نزدیکترین شهر به سرت هست، شهر زادگاه معمر قذافی که در اون کشته شده، اینطور که منابع شورای ملی انتقالی میگن. و گروهی هم که جنازه قذافی رو پیدا کردن یا اون رو کشتن از مصراته هستن. الان به بیمارستان واقع در مرکز تجاری مصراته منتقل شده جنازه تا آزمایش‌های لازم رو انجام بدن، آزمایش‌های دی ان ای، اینطور که گفتن تا مطمئن بشن از هویت جنازه. خبرهای زیادی از لحظه کشته شدن قذافی منتشر شده. دو روایت عمده هست، یکی اینکه در بمباران نیروهای ناتو در حال خروج از سرت کشته شده، و دوم این هست که شامگاه گذشته میخواسته به همراه شماری از همراهان از سرت خارج بشه که درگیر میشه با نیروهای شورای ملی انتقالی و بعد کشته میشه و البته به یک منزل خیلی قدیمی منتقل میشه در شهر سرت که جنازه اونجا پیدا میشه.
ایلیا، موضوع دیگری که وجود داره از مرگ وزیر دفاع سابق لیبی و همچنین یکی از پسران قذافی هم خبرهایی منتشر شده، در این باره چه خبر داری؟
وزیر دفاع لیبی خبرش هست که کشته شده. این خبر متواتر هست و منابع زیادی اون رو تایید کردن. اما در مورد معتصم پسر قذافی خبر، دو خبر منتشر شده، یکی کشته شدنش هست، دوم دستگیریش و اینکه هنوز در شهر سرت در دست نیروهای شورای ملی انتقالی هست معتصم. ولی هیچ کدوم از این اخبار هنوز تایید نشده. در مورد پسر دیگر قذافی سید الاسلام خبر اومده که محمود جبریل رئیس کمیته اجرایی شورای ملی انتقالی دقایقی پیش گفت که خبر به اون رسیده که سیف الاسلام به همراه کاروانی در حال خروج از سرت بوده در حومه سرت. این کاروان مورد هدف نیروهای ناتو قرار میگیره و الان این کاروان در محاصره نیروهای شورای ملی قرار داره. این اخبار هنوز تایید نشده هست از طرف شورای ملی انتقالی و همه اونها رو به عنوان اخبار رسیده از جبهه نبرد عنوان میکنن.
و واکنش ها به خبر مرگ معمر قذافی چگونه بوده؟ اونطور که شبکه های خبری بین المللی نشون میدند، در خود لیبی برخی به جشن و پایکوبی مشغول هستند. واکنش ها چطور بوده ایلیا به این ماجرا؟
گویا خبر کشته شدن قذافی برای مردم لیبی یک خبری هست تمام شده و تایید شده، هم در ترابلس، هم در مصراته و هم در خود سرت و بنغازی. مردم به خیابان آمدند و از خوشحالی در حال پایکوبی هستند و شلیک تیر هوایی. اما با کنش‌های بین‌المللی بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل گفته که با کشته شدن قذافی صفحه دیگری در تاریخ لیبی صفحه گشوده شد. همین صحبت رو کامرون نخست وزیر بریتانیا کرد. اما آمریکا و ناتو هنوز منتظر هستند تا نتیجه آزمایش دی ان ای تایید بشه و گفتن که خبر رو تایید خودشون رو از این خبر تا ساعتی دیگه اعلام خواهند کرد.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما معمر قذافی که بود؟ این سوالی است که همکارم رویا کریمی مجد با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب و خاورمیانه در میان گذاشته.
سرهنگ معمر محمد قذافی که در ژوئن 1942 در همین جایی که سرت پایان زندگیش رقم زده شد در اینجا به دنیا آمد، در یکی از روستاهای اینجا وابسته به قبایلی بود که چند شاخه هستند که در وسط غرب و شرق لیبی حضور دارند. قذافی در کالج نظامی یونان و همینطور انگلستان درس خوند، جزو افسرانی بود که ملک ادریس السنوسی آخرین پادشاه لیبی که قصد اصلاحات داشت این افسران رو به خارج فرستاد و او در بازگشت به لیبی تحت تأثیر اندیشه قومیت عربی یا ناسیونالیزمی که عبدالناصر نماد اصلیش بود با عده‌ای از افسرانی که هم درجه او بودند یک شورای مخفی برای خود درست کردند. اینها در سال 1969 موفق شدند با یک مجموعه نزدیک 300 افسر که تعدادشون در داخل ترابلوس و بعضی در بنغازی بودند اعلام انقلاب بکنند. پادشاه در اون زمان از کشور خارج شده بود، نسبتاً هم باش محترمانه رفتار شد. قذافی آمد با شور انقلابی و با سوسیالیسم عربی و اندیشه عبدالناصر و در ابتدا بسیار محبوب بود. فضای پایانی دهه 60 میلادی در قرن گذشته فضایی بود که امثال قذافی ها رو استقبال میکرد. نکته مهمی که درباره این مرد باید بگم غیر قابل پیشبینی بودن اوست. رفتارش منطقی نداشت ولی برای توده های عرب مدتی او نمادی از این قهرمان شده بود. کشور ثروتمندی داشت، پول میداد، روزنامه ها رو میخرید. طرحی که او اعلام کرد به عنوان کتاب سبز یا در واقع یک ایدئولوژی جدید در برابر مارکسیسم و قومیت عربی، بعد از اون که در زمینه قومیت عربی با مرگ ناصر و تغییر مسیر سیاست عربی او دچار سرگیجه و دوچاره حتی ناراحتی و اندوه شد، با کتاب سبز اومد به میدان که بله این کتاب سبز پاسخ به تمام مشکلات بشریته. در حال در طول این سالها آقای معمر قذافی خود رو عمید رؤسا، یعنی در واقع خود رو شیخ رؤسای عرب معرفی میکرد، ملک الملوک پادشاه پادشاهان آفریقا معرفی میکرد و خود رو القائد الاممی یعنی رهبر جهانی معرفی میکرد و اینها همه باعث شده بود که رفتار او، عمل کرده او، کیسه پرش که همیشه آماده بود به پای مزدوران ریخته بشه، گاردهای زنش که همه جا دنبال او میومدن و فرزندانش سرانجام در این سالهای اخیر به این انسان یک وجه متفاوت از دیگر رهبران داده بود. هیچ کدوم از کارهای او منطقی به نظر نمی رسید. آدمی که میلیاردها دلار خرج کرد که سلاح هسته‌ای بسازه، بعد از سرنگونی صدام وقتی حس کرد دور قلدری تمام شده دستها رو بالا برد، تمام تجهیزات اتمیشو به آمریکا و بریتانیا تقدیم کرد و همینطور در زمینه‌های مختلف با غرب ساخت. دیگه خیالش راحت بود که مشکلات حل شده و حالا او میتونه بعد از 70 سالگی بنشینه و واقعا شبیه یک سلطان و یک خلیفه دستورالعمل صادر بکنه و به دیگران توصیه کنه.
آقای نوریزاده، در مورد فرزندان آقای قذافی چه اطلاعاتی داریم و اینکه در حال حاضر مشخص هست که اونها کجا به سر میبرن و در چه وضعیتی هستن؟
آقای قذافی از دو همسر خود یعنی خانم فتیه نوری و صفیه فرکاش ده فرزند داره که یه دختر داره عایشه که حقوقدانه و قبلا به الجزایر رفت به همراه یکی از برادرانش. سیف الاسلام قذافی معروف ترین فرزندان قذافی بوده که در واقع فعال بود در کار سیاسی و مدرک دکترا از مدرسه عالی اقتصاد و علوم سیاسی لندن داره و در واقع قذافی داشت برای او زمین سازی میکرد برای ولایت عهدی او که او بماند. پرونده های سیاه قذافی رو که تصفیه شد او تونست تصفیه بکنه و بنابراین یه شخصیت قابل تعاملی بود. الان خبری از اون در دست نیست. به نظر میرسه او زودتر از اینکه بتوانند انقلابیون آخرین محل حضور اینها رو محاصره کنن از کشور خارج بشه. المعتصم بالله پسر دیگر قذافی بود که مشاور امنیت ملی بود و او یک واحد نظامی شبیه سپاه پاسداران رو درست کرده بود که در واقع حامیان پدرش بودن.
علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب نگاهی داشت به زندگی معمر قذافی.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
شما میتونید با ما تماس بگیرید درباره خبرها و گزارش‌های ما، نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. اگر که نمیخواید تلفن بزنید، میخواید به جاش به ما اس ام اس بفرستید، شماره اس ام اس گیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50. اما با اعلام خبر کشته شدن معمر قذافی، پرسش‌های تازه‌ای هم در مورد آینده حکومت جدید لیبی پیش روی تحلیلگران قرار گرفته. همکارم رایا کریمی مجد گفتگوی داشته با علی مهتدی، کارشناس جهان عرب و در پاریس، و ابتدا از او پرسیده که چه چالش‌هایی پیش روی حکومت جدید لیبی قرار دارد.
چالش جدی که تورا اکنون در برابرش قرار گرفته این است که با مرگ آقای قذافی این نبرد تمام نمیشه، بلکه دو تا موضوع مهم دیگه باقی میمونه. نکته اول این که سیف الاسلام قذافی هنوز سرنوشتش مشخص نیست و میدونیم که سیف الاسلام کسی بود که بیشترین قدرت رو بعد از پدرش در لیبی داشت و نیروهای امنیتی لباس شخصی های لیبی که برای معمر قذافی میجنگیدن از اون فرمانبرداری زیادی دارن. سیف الاسلام قذافی منابع مالی زیادی هم داره و اطلاعاتی هم که داره از دربندهای پدرش با کشورهای خارجی، اینها هم بهش کمک میکنه تا بتونه اون جایگاه قضی رو حفظ بکنه و این نبرد در واقع با مرگ قذافی تموم نشه. نکته دومی هست که قذافی نیروهای خودش رو بعد از شروع شورش مردمی علیهش از میون تندروترین افراد انتخاب کرده بود و اونها به نوعی مرتکب خیلی از خشونت ها شدند و طرز تفکر این نیروها باعث میشه که اونها بعد از قذافی سرخورده و ساکت نشند و به این مبارزه در واقع تحت عنوان خونخواهی ادامه بدن و این مهمترین چالشی هست که پیش روی لیبی جدید بعد از قذافی قرار داره، به این شکل که تنش‌ها تموم نمیشه بلکه ممکنه شکل جدیدی از جنگ داخلی رو به خودش بگیره.
و فکر میکنید که قدرت آقای سیف الاسلام در میانه بدنه مردم لیبی چطور هست؟
مردم لیبی خب نشون دادن که پشت سر شورای انتقالی و مصطفی عبدالجلیل هستند، اما به هر حال اون دسته‌ای که تا کنون در دو شهر سرت و بنی‌ولید علیه این نیروها مقاومت می‌کردند و در واقع پایگاه‌های قذافی بودند، اونها کماکان از سیف الاسلام حرف‌شنوی دارند، ضمن اینکه بخش دیگری از نیروهای آقای قذافی نیروهایی هستند که لیبیایی نیستند و کشورهای آفریقایی دیگه با پول خریداری شدند و در واقع طبقه فقیر و تبهکاری هستند که آقای قذافی از کشورهای دیگه آفریقایی جمع کرده بود برای اینکه از قدرت او دفاع بکنند و علیه شورای انقلابی مبارزه بکنند. این نیروها کماکان حضور دارند و کماکان سیف الاسلام قذافی بر اونها و روی اونها نفوذ داره.
آیا مهتدی فکر میکنید که کشورهای همسایه کشور لیبی چه واکنشی نسبت به کشته شدن آقای قذافی و البته زنده ماندن پسرشون خواهند داشت؟
که کماکان موضع الجزایر به عنوان همسایه قدرتمند لیبی مشخص نیست و دولت الجزایر تا کنون به نحوی اعلام بی‌طرفی در زوال موضوع کرده که این بی‌طرفی نزدیک به موضع آقای قذافی هست تا اینکه بخواد نزدیک به شورای انقلابی باشه. ضمن اینکه دولت نیجر هم هست و این دو کشور میتونن پایگاه سیاسی خوبی برای سفارتستان قذافی و انتقام‌جویی نیروهای تحت فرماندهی اون باشن، مگر اینکه در طی عملیات‌های آینده و تغییر مبادله سیاسی در اون منطقه شگفتی حاصل بشه، تغییری حاصل بشه و با از بین رفتن آقای قذافی موضع این دو کشور هم تغییر بکنه که به این ترتیب نیروهای تحت فرماندهی سفارتستان قذافی نتونن کار زیادی از پیش ببرن.
پس با پیشبینی که شما دارید مطرح میکنید، احتمالاً نیروهای ناتو مدت‌های طولانی همچنان در لیبی باقی خواهند موند.
خب این تجربه رو قبلا هم نیروهای بین‌المللی داشتن در عراق، افغانستان، در بالکان و اکنون هم در لیبی. سرعت عرصه مبارزه رو خالی نخواهند کرد و تا زمانی که دولت جدید لیبی مستقر نشه و قدرت خودش رو در تمام خاک لیبی گسترش نده، من فکر نمی‌کنم که نیروهای ناتو حضور و دخالت خودشون رو در این کشور کم بکنن. ممکنه که بعد از کشته شدن آقای قذافی شکل حملات نظامی این نیروها، حملات هوایی تغییر بکنه، اما به هر حال این نیروها در قالب جدیدی در لیبی جدید تاثیرگذار خواهند بود و حضورشون در این کشور ادامه خواهد داشت. تحلیل تحلیلگران عرب هم به همین شکل هست و اونها هم میگویند که نیروهای ناتو و غرب درسته که علیه قذافی مبارزه کردن، اما نیومدن به لیبی که دموکراسی رو هدیه بدن و دست خالی برگردن و این احتمال وجود داره که اونها بخوان به شکل جدیدی در لیبی ایفای نقش بکنن.
علی مهتدی، کارشناس جهان عرب در پاریس، به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و اما در ترکیه، یک روز پس از حمله نیروهای پکاکا به چندین قرارگاه نظامی در مناطق کردنشین آن کشور، ارتش با اعزام بیش از 10,000 نیروی نظامی به مناطق مرزی بزرگترین عملیات را برای منهدم ساختن مواضع پکاکا آغاز کرده است. در همین حال مراسم تشییع جنازه کشته شدگان حادثه در شهرهای مختلف ترکیه برگزار شد. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم جمشید زند.
امروز پنجشنبه پارلمان ترکیه در پشت درهای بسته به بررسی پیامدهای بزرگترین عملیات پکاکا در خاک این کشور در 20 سال اخیر می‌پردازد. بامداد چهارشنبه در حملات همزمان نیروهای پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه به 8 پاسگاه پلیس و قرارگاه‌های ارتش آن کشور در استان کردنشین هاکاری، 24 سرباز و پلیس کشته و دست کم 18 نفر نیز زخمی شدند. به گفته مقامات امنیتی ترکیه، بیش از 200 نفر از اعضای پکاکا یک روز قبل از این عملیات مخفیانه و در گروه‌های کوچک وارد خاک آن کشور شدند. ساعاتی پس از این عملیات، نیروهای زمینی و کماندوهای ویژه ارتش با پشتیبانی جت‌های جنگنده و هلیکوپترهای مجهز به سلاح‌های سنگین وارد خاک عراق شدند. مقامات امنیتی ترکیه از کشته شدن حدود 20 عضو پکاکا در این عملیات خبر دادند. همزمان در بسیاری از شهرهای ترکیه تظاهرات وسیعی در محکومیت پکاکا و این عملیات تروریستی برگزار شد. عبدالله گل رئیس جمهور و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در پیام‌های جداگانه‌ای این عملیات را به شدت محکوم کرده و اعلام کردند که به شدیدترین وجهی با آمران و عاملان این عملیات تروریستی برخورد خواهند کرد. آقای اردوغان در این حال تأکید کرد که دولت و ملت ترکیه نباید صبر و متانت خود را از دست بدهند.
ما در مقابل این حادثه صبر و خونسردی خودمان را از دست نخواهیم داد. در گذشته هم دیده ایم که آزادی، دموکراسی و احترام به حقوق بشر پادزهر تروریسم است.
رسانه‌های ترکیه هم در کنار پوشش خبری این عملیات به بررسی علل و ریشه‌های طرح و اجرای چنین حمله‌ای پرداختند. برخی از تحلیلگران ترک معتقدند عدم اجرای وعده‌های دولت اردوغان برای بالا بردن سطح زندگی کردهای ترکیه از طریق سرمایه‌گذاری در آن مناطق و ایجاد شغل زمینه را برای افزایش فعالیت‌ها و عملیات پکاکا فراهم کرده است. در این حال برخی نیز معتقدند دشمنان خارجی ترکیه و حتی همسایگان و دوستان سابق آن پکاکا را برای انجام این عملیات تحریک کردند تا از هرج و مرج احتمالی و واکنش تند دولت ترکیه به نفع خود استفاده کنند. رجب طیب اردوان روز گذشته در نخستین واکنش به این عملیات گفت:
son dönemde yoğunluk gösteren terör faaliyetleri terör örgütünün
افزایش فعالیت های این گروه تروریستی به روشنی بیانگر آن است که آنها به آلت دست تبدیل شدند و حوادث اخیر نشان داد که این گروه تروریستی به آنهایی که به آرامش، ثبات و رشد ترکیه حسادت می‌ورزند خدمت می‌کنند.
حساسیت‌لرنی کاشماکتان باشکا بیر هدفی اولمادیغینی دا açıkça ortaya koymuştur.
روزنامه فاینانشال تایمز نیز با اشاره به این واکنش آقای اردوغان نوشته است که تیرگی روابط ترکیه با ایران و سوریه می تواند انگیزه‌ای برای اجرای چنین عملیاتی باشد. به نوشته این روزنامه، گزارش‌های مبنی بر آزادی یکی از رهبران پیکاکا از طرف ایران منتشر شده ولی ایران آن را تکذیب کرده است. در این حال، فاینانشال تایمز نوشته است چند تن از مقامات ترکیه از حمایت حکومت سوریه از پیکاکا اظهار نگرانی کرده اند. صدیق بابایی تحلیلگر مسائل کردها نیز علل مشابهی را زمینه‌ساز افزایش عملیات پیکاکا در ترکیه می‌داند.
بی نتیجه ماندن مذاکرات اوجلان با ترک‌ها، دستگیری‌های وسیع کردها در ترکیه، حملات شدید هوایی ماه‌های اخیر حکومت ترک‌ها علیه مراکز پیکاکا، محدود نمودن ملاقات‌های اوجلان و قطع این ملاقات‌ها، اوجگیری اعتراضات علیه حکومت سوریه و مداخلات وسیع‌تر و حتی رسمی ترک‌ها در این کشور و همگام تلاش‌های مملو از عصبیت جمهوری اسلامی برای جلب توجه مخالفین حکومت ترکیه از آن جمله پیکاکا، بی تفاوتی های مداوم قدرت های اروپایی و آمریکا مخصوصا از جمله عوامل بروز دوباره شدید خشونت ها هستند.
در حالی که عملیات ارتش ترکیه در مناطق مرزی و در داخل خاک عراق روز پنجشنبه هم با شرکت بیش از 10,000 سرباز و نیروهای ویژه ادامه یافت، بیشتر کشورهای جهان حملات روز چهارشنبه پیکاکا را محکوم نموده و برای کمک به ترکیه در مبارزه با تروریسم بار دیگر اعلام آمادگی کردند.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. و ما در این بخش از مجله شامگاهی کمی از دنیای سیاست فاصله بگیریم و بریم به کانال ماهواره‌ای نشنال جیوگرافیک بپردازیم. برنامه‌های علمی هنری و تاریخی این شبکه تلویزیونی از این پس به زبان فارسی هم پخش خواهد شد. بیشتر بشنویم در این باره از گزارشگر رادیو فردا در دبی سام هدا.
ایرباس A380 یک هواپیمای عظیم و جست است، بزرگترین هواپیمای مسافربری دنیا.
این صدای کانال ماهواره نشنال جیوگرافیک فارسی است که کار خود را از 23 مهر ماه در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی آغاز کرد. این خبر را کانال نشنال جیوگرافیک در بیانیه روز چهارشنبه خود در یکی از روزنامه‌های صبح ابوظبی اعلام کرد. در بیانیه نشنال جیوگرافیک فارسی آمده که این کانال 15 میلیون نفر فارسی زبانان کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و امارات متحده عربی را هدف قرار داده است. کانال نشنال جیوگرافیک فارسی رایگان است و اولین کانال مستند و غیرخبری فارسی زبان در نوع خود است. نشنال جیوگرافیک در حال حاضر برای 165 کشور جهان و به 38 زبان برنامه پخش می کند. کانال عربی نشنال جیوگرافیک سال گذشته در ابوظبی کار خود را شروع کرد. کانال نشنال جیوگرافیک بخشی از شبکه فاکس کیبل و از زیر مجموعه های مجتمع خبری روبرت مرداک است. از این مجتمع قبلن کانال های فارسی وان و زمزمه وارد بازار ماهواره های فارسی زبان بین المللی شده است. کانال نشنال جیوگرافیک فارسی در حال حاضر بر روی ماهواره یوتلسات برنامه های خود را پخش می کند و سایت خبری آن هم به تازگی راه اندازی شده است. تنظیم برنامه های تبلیغاتی برای کانال نشنال جیوگرافیک فارسی بر عهده یک شرکت تبلیغاتی در شهر دبی است که با گروه MBC همکاری می کند. مدیر این شرکت حجم بازار تبلیغات ایران را حدود 1 میلیارد دلار در سال تخمین زده است. سام هدا، رادیو فردا.
و این گزارش ما رو به پایان نیمه اول این مجله شامگاهی پنجشنبه شب رسوند، اما این پایان این مجله نیست. با ما همراه باشید، ثانیه های دیگر با بخش دوم باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب در ایران هست و 6 عصر در پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید. سپاسگزاریم از شمایی که از ساعت 7 شب از آغاز این مجله با ما همراه بودید و سلام میکنیم به شما شنونده رادیو فردا که از همینک همراه ما شدید. وعده میدهیم که در نیم ساعت پیش رو همچنان شنونده گزارش های متنوع دیگری خواهید بود، اما پیش از هر چیز مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها با همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم هانا. با اینکه میدونم شنونده ها زیاد شنیدن خبر کشته شدن معمر قذافی رو، ولی ما هم مجبوریم شروع کنیم با این، چون تاپ خبرهای دومی
برای کسانی که نشنیدن.
بله، شب شما بخیر شنوندگان عزیز. یکی از فرماندهان ارتش شورای انتقالی لیبی کشته شدن معمر قذافی رهبر پیشین این کشور را در جریان یک درگیری مسلحانه با مخالفان تایید کرد. او در این باره گفت که معمر قذافی پس از آنکه به دست نیروهای مخالف افتاد، بر اثر جراحات وارده جان داده است. یکی دیگر از فرماندهان ارتش شورای انتقالی نیز خبر داده است که موسی ابراهیم، سخنگوی پیشین دولت ساقط شده معمر قذافی، نیز در نزدیکی شهر سرت دستگیر شده است. وزیر نیروی دولت محمود احمدی نژاد در کمتر از 8 ماه برای دومین بار در آستانه استیضاح در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. مجید نامجو که اسفند ماه سال گذشته نیز به مجلس فراخوانده شده و نهایتاً با اختلافی اندک رأی موافق گرفته بود، این بار نیز با فهرستی 50 نفره از نمایندگان که خواستار استیضاح مجدد او شدند روبروست. وزیر نیرو در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا علت تلاش مجلسیان برای استیضاح دوباره در فاصله 7 ماه را تنوع طلبی آنان توصیف کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رسیدن به هر گونه تفاهم با ترکیه بر سر استقرار سامانه راداری ناتو در خاک کشور همسایه را رد کرد. پیش از این نیز روزنامه زمان چاپ آنکارا در خبری از قول وزیر خارجه ترکیه نوشته بود تهران و آنکارا بر سر نصب تجهیزات سامانه سپر دفاع موشکی ناتو در خاک ترکیه به تفاهم رسیدند. رامین مهمانپرست روز پنجشنبه در واکنش به این خبر ضمن تاکید بر مواضع گذشته ایران در این باره افسود، مواضع ما در این باره صریح و روشن است و این موضوع را با برادران ترکیه‌ای به طور مداوم طرح کرده و پیگیری می‌کنیم. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، روز چهارشنبه نسبت به نقض دائمی حقوق بشر در ایران هشدار داد. احمد شهید در سخنان خود در برابر مجمع عمومی سازمان ملل گفت موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران مانند اعدام در ملأ عام، فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی و زیر پا گذاشتن حقوق مدنی و سیاسی آنها در حال افزایش است. اما رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در آستانه انتشار این گزارش را سخیف و غیر مستند خواند. آیت الله صادق آملی لاریجانی با بیان این مطلب گفت در این گزارش اصل اولیه بی‌طرفی رعایت نشده است. وی همچنین با اشاره به مواردی از جمله اجرای حکم قصاص و قانون ارث گفت که این قوانین بر مبنای اصول و عقاید اسلامی اجرا می شوند و طرح آن در گزارش حقوق بشر جنبه سیاسی دارد. اصناف و نهادهای سینمایی در آمریکا با صدور بیانیه‌هایی با سینماگران زندانی و بازداشت شده در ایران اعلام همبستگی کرده و خواستار آزادی همکاران در بند خود شدند. به گزارش‌های خبرگزاری رویترز، هیئت دبیران اصنافی چون کارگردانان، انجمن بازیگران، تدوینگران، جامعه آمریکایی فیلمبرداران، انجمن تولیدکنندگان آمریکا، هیئت مدیره موشن پیکچرز و انجمن بین‌المللی فیلم مستند با انتشار بیانیه‌های جداگانه خواستار آزادی فوری سینماگران در ایران شدند. وزیر امور خارجه بحرین از آمریکا خواست که در مقابل ایران بایستد و خطوط قرمز را برای این کشور مشخص کند. خالد بن حمد آل خلیفه در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست با اشاره به حمایت ایران از حملاتی که پیش از این در منطقه خاورمیانه به نیروهای آمریکایی شده است میگوید تاکنون هیچ پاسخ درخوری از سوی آمریکا به ایران داده نشده است. وزیر خارجه بحرین در این مصاحبه با خطاب قرار دادن باراک اوباما میپرسد اگرچه ایالات متحده به ایران هشدار داده است که بهای توطئه علیه جان سفیر عربستان در واشنگتن را خواهد پرداخت، اما برای اثبات جدیتش در برابر ایران واقعا چه کاری انجام داده است؟ هیلاری کلینتون به طالبان هشدار داد که یا بخشی از آینده صلح‌آمیز افغانستان باشند یا با تداوم حملات نیروهای آمریکا مواجه خواهند بود. وزیر امور خارجه آمریکا که برای دیداری با حامد کرزی به کابل سفر کرده است، روابط آمریکا و افغانستان با پاکستان را در حال حاضر تیره توصیف کرد. او در این حال خواستار ادامه فشارها بر پاکستان برای مقابله با پناهگاه شبه نظامیان در مناطق قبیله‌ای هممرز با افغانستان شد.
سپاسگزارم. خبرها را از همکارم مهتاب وحید راد میشنیدید. و ما گزارش های این مجله شامگاهی رو پی میگیریم. طرح سوال از محمود احمدی نژاد هفته آینده در دستور کار مجلس قرار میگیرد. چه اتفاقی افتاده که هیئت رئیس مجلس تصمیم گرفته پس از ماها حرف و حدیث و جلوگیری از طرح سوال از رئیس جمهور این باران رو در مجلس مطرح کند؟ آیا رهبر جمهوری اسلامی چراغ سبز نشان داده؟ جزئیات بیشتر رو در گزارش وحید پوراستاد بشنویم.
نمایندگان مردد در مورد سوال از رئیس جمهور تا پایان این هفته تصمیم خود را بگیرند. این خواسته محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران است که چهارشنبه در مجلس گفت هفته آینده طرح سوال از رئیس جمهور را در دستور کار مجلس می‌گذارند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران:
یک نکته حاشیه‌ای وجود داره و اون که آقای باهنر نگفته طرح سوال از رئیس جمهور در صحن علنی مطرح خواهد شد یا در دستور کار هیئت رئیسه مجلس قرار خواهد گرفت. بنابراین در وهله اول باید منتظر باشیم ببینیم آیا به صحن علنی خواهد کشید یا هیئت رئیسه میخواد در مورد اون تصمیم بگیره، که اون البته خودش میتونه دوباره فرایند طولانی باشه و بازی‌های سیاسی بر اون دخیل باشه.
طرح سوال از رئیس جمهور که علی مطهری نماینده منتقد تهران از طراحان اصلی آن است، تیر ماه گذشته با امضای 100 نماینده به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. هرچند مدتی بعد از ارائه نامه نمایندگان به هیئت رئیسه، بعضی از نمایندگان از امکان عدم موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران با احضار آقای احمدی نژاد به مجلس سخن گفتند و این طرح مسکوت ماند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بار دیگر به جریان افتادن طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس را به 4 اتفاق مرتبط می‌بیند.
اولین اتفاق اظهارات آقای خامنه‌ای در کرمانشاه بود که ادعا کرد قوای سگانه کار خودشون رو میکنن و من هیچ دخالتی رو ندارم. این ادعا زمینه رو برای مخالفان احمدی نژاد و حامیان طرح سوال از رئیس جمهور فراهم کرد. مسئله دوم که مهمترین مدلیله، نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس آتی است که در زمستان امسال برگزار میشه. این مسئله باعث میشه که نمایندگان سعی کنن با طرح سوال از رئیس جمهور و احتمالاً نطق‌های آتشین علیه آقای احمدی نژاد خود نشون بدن و در حوزه های انتخابیه برای خودشون آرای بیشتری رو جمع کنند. دلیل سوم، ماجرای استعفای علی مطهری و افزایش فشارهای نمایندگان حامی سوال از آقای احمدی نژاد بود که باعث شد هیئت رئیسه مجلس، مشخصا آقایان لاریجانی و باهنر، در مزان اتهام سازش با آقای احمد نژاد قرار گیرند. و نهایتا دلیل چهارم، افزایش فشارها به دولت در جریان سریال دنباله‌دار اختلاس‌هایی است که مربوط به 5 سال گذشته بوده اما اخیرا رو شده و به تضعیف شدید شخص آقای احمدی نژاد و حتی فراتر از اون تضعیف جایگاه ریاست جمهوری در ایران رسیده، که اظهارات آقای خامنه‌ای برای تبدیل احتمالی ساختار حکومتی ایران از ریاستی یعنی ریاست جمهوری به پارلمانی یعنی نخست وزیری نمودی از اونه.
هفته پیش علی مطهری نماینده تهران در اعتراض به اعلام وصول نشدن طرح سوال از رئیس جمهور توسط هیئت رئیسه مجلس، نامه استعفای خود را به این هیئت ارائه کرد که تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است. علی مطهری در این حال فاش کرد که در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه ای از او خواسته است تا دست مجلس را در موضوع اسعار از رئیس جمهور باز بگذارد. این نماینده تهران نوشت که رهبر ایران پاسخی به این نامه نداده است و او به همین دلیل سکوت رهبر جمهوری اسلامی را دلیل رضایت و لااقل بی‌نظری او می‌داند. البته چند روز پیش آیت الله علی خامنه ای در کرمانشاه اظهاراتی داشت که برخی آن را چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی برای باز کردن دست نمایندگان برای سؤال از رئیس جمهور می دانند.
این اشکال و اشتباه هم در بعضی از تبلیغات در طول زمان از اول انقلاب تا امروز هم ادامه دارد. اینجور تلقی کنند که رهبری یک مدیریت اجرایی است. نه، مدیریت اجرایی مشخصه. مدیریت اجرایی در بخش قوه مجریه ضوابط مشخصی داره، معلومه، مسئولین معینی داره. در قوه قضایی هم که اون هم مدیریت اجرایی است همینطور، هر کدوم مسئولیت هایی دارن. قوه مقننه هم که معلومه. رهبری ناظر بر این هاست. به چه معنا؟ به این معنا که از حرکت کلی نظام مراقبت بکنه.
پس از این چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی، برخی از تحلیلگران میگویند دلیل سکوت و عدم طرح سال از محمود احمدی نژاد تا کنون به خاطر این بوده که این نمایندگان اختیاری از خود نداشته و در بیشتر مواقع نگاهشان به رهبر جمهوری اسلامی است. علی مزروعی، نماینده سابق مجلس:
اگر به شیوه شکل گرفتن مجلس هفتم و هشتم ما برگردیم، این افرادی که به عنوان نماینده به این دو مجلس راه پیدا کردن غالبا ذیل نظارت استصوابی و حذف رقبا تونستن وارد این مجلس بشن. به همین دلیل هم هویت مستقلی از خودشون ندارن و همواره بایستی به دیگران نگاه کنن برای تصمیم گیری. این باعث شده است که اینها در انجام یه چنین کاری نتوانن تصمیم بگیرن و عمل کنن. بیشتر حرفشو زدن ولی خیلیشون منتظر علامتهایی هستن که از جای دیگه بیاد که براشون دردسر ایجاد نشه.
طبق اصل 88 قانون اساسی، در صورتی که دست کم یک چهارم نمایندگان سؤالی را در مورد یکی از وظایف رئیس جمهور مطرح کنند، او موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال نمایندگان پاسخ بدهد.
گزارش همکارم وحید پور استاد رو میشنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
اما نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید که اسناد ارتباط آنچه جریان انحرافی میخواند با بیگانگان در اختیار دستگاه اطلاعاتی و امنیتی است و در موقع مناسب در اختیار مردم قرار میگیرد. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم نیوشا بقرتی.
اسماعیل کوسری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی که از حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد به شمار می رفت، در مصاحبه‌ای که با سایت اصولگرای مشرق انجام داده، از تیم رئیس جمهور ایران به عنوان جریان انحرافی نام برده و گفته است جریان انحرافی دارای دو بُعد است. یک بُعد آن اعتقادی است و بُعد دیگر ارتباطی. وی درباره ارتباط این جریان با آنچه بیگانه ها خوانده گفته است: مسئله اصلی همین است. اسناد این مسئله در اختیار سرویس های اطلاعاتی و امنیتی ما قرار دارد و در موقع مناسب در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. این نماینده تهران در مجلس به زمان انتشار اسناد یاد شده اشاره ای نکرد. آقای کوسری با بیان اینکه احمدی نژاد را نمیتوان از جریان انحرافی جدا کرد، اظهار داشت به هر حال احمدی نژاد به سران این جریان اطمینان دارد و چون اطمینان دارد نمیتوان او را از جریان انحرافی جدا کرد. اسماعیل کوسری میگوید صحبت هم شده با رئیس جمهور و بارها این مسئله گفته شده است، اما اعتقادی که احمدی نژاد به این طیف دارد جدا سازی را سخت میکند. جریان انحرافی که به حلقه نزدیک محمود احمدی نژاد در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود، از سوی اصولگرایان دیگر متهم شده که در صدد است با استفاده از بیت المال و بسیج نیروهای خود اکثریت کرسی های مجلس نهم را در اختیار بگیرد. اسماعیل کوسری در پاسخ به این پرسش که اگر به سال 88 برگردید آیا باز هم به احمدی نژاد رأی می دهید گفته است اگر به این شکل باشد نه. یعنی به احمدی نژاد فعلی رأی نمی‌دهم. انتقادها از آنچه جریان انحرافی خوانده می‌شود منحصر به اسماعیل کوسری نیست. محمد دهخان عضو هیئت رئیسه مجلس نیز گفته است اگر جریان انحرافی مشی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که نظام دچار بن‌بست شود و مصالح نظام اقتضا کند، احتمال برخورد سخت با این جریان قبل از پایان دوره ریاست جمهوری دور از ذهن نیست. انتخابات مجلس نهم که قرار است 12 اسفند ماه سال جاری برگزار شود، بر اساس تحلیل‌های موجود احتمالاً صحنه اصلی رویارویی اصولگرایان هوادار آیت الله خامنه‌ای و جریانی خواهد شد که در اطراف آقای احمدی نژاد گرد هم آمدند و جریان انحرافی خوانده می‌شود.
نیوشا بغراتی گزارش می‌داد.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چه کار باتون میکنم.
شما میتونید برای شرکت در بحث آزاد برنامه ساعت ششم روز جمعه رأس ساعت شش با رادیو فردا همراه بشید. شماره های تماس اعلام میشه، میتونید با این برنامه تماس بگیرید. همچنین میتونید برای شرکت در بحث آزاد برنامه ساعت ششم به این آدرس ایمیل بزنید، شش عدد 6 @radiofarda.com. و اما میرسیم به بار دیگر ایران و جایی که 16 روز است که محمد حیدری، علی اکرمی و مهدی افشارنی که از روزنامه نگاران ایرانی همراه با محسن حکیمی پژوهشگر و فعال مدنی ملی مذهبی در بازداشت به سر میبرند. آنطور که خانواده این 4 نفر میگن دلیل بازداشت آنها روشن نیست و مقامهای قضایی درباره وضعیت این 4 نفر اطلاع رسانی نمی کنند. در همین باره همکارم آرش حسنیا گفتگویی داشته با مهری قاسمپور، همسر محمد حیدری، روزنامه نگار و پژوهشگر بنیاد شریعتی، و از او پرسیده آیا از محل نگهداری همسرش اطلاعی دارد.
جایگاه دقیق نگهداریشو نمیدونم، فقط میدونم اوین هستن. امروز رفتم ملاقات، گفتن ممنوع ملاقات، و توی مدت فقط سه شنبه گذشته به من یه تماس 3 دقیقه‌ای داشت، در حد احوالپرسی فقط اجازه صحبت داشت.
امروز که شما مراجعه کردید خانم حیدری نگفتن که اتهام آقای حیدری چی هستش و به چه اتهامی بازداشت شدند؟
تبلیغ علیه نظام رو قبلا به من گفته بودن که رئیس دفتر شعبه 2 اینا دقیقا به من گفته بودن، ولی دفعات دیگه که میریم ببینیم اصلا اجازه ملاقات هم به این آقایونی که بالاخره باید پاسخگو باشن، حتی ما این آقایون هم نمیبینیم. نه،
مدت ها بودش که آقای حیدری فاصله گرفته بودن از فضای روزنامه نگاری به دلیل توقیف روزنامه هایی که کار میکردن. تبلیغ علیه نظام از چه طریقی صورت گرفته؟
برای منم سواله اتفاقا که از چه طریقی فعالیت روزنامه ای نمیکنم، و به حتی شاید وبلاگشون موضوعاتی که تو ذهنشون بود در صورت شفاف تو وبلاگ می نوشتن. در همین هر چیز خاصی تو زندگیشون من که شخصا ندیدم. حالا این آقایون چه جوری میخوان همچین حرف رو بهشون بگن حتما چنین چیزی هست، برای منم سواله.
خانم حیدری در اون تماسی که داشتند 3 دقیقه‌ای که می‌فرمایید، در اون 3 دقیقه آیا از بابت وضعیت روحیشون و وضعیت جسمانیشون چیزی به شما نگفتن؟ خبر دارید که چطور هستش وضعیتشون؟ از صداشون متوجه شدید یا خیر؟
چون از نظر شخصیتی آقای حیدری آدمی هستن که در چنین مسائلی به خاطر حفظ روحی خانواده بسیار آدم خویشتنداری هستن، مجموعاً ظاهرا خوب بود که با خویشتنداری صحبت کردن و سعی کردن چیزی من از صداشون یا از مثلا ناراحتیشون چیزی خاصی من حس نکنم. از اون جهت یه خورده نگرانم، چون به خاطر خصوصیت اخلاقی ویژه‌ای که دارن سعی میکنن خودشون رو در شرایط سخت حفظ کنن که روحی خانواده حفظ بشه، از اون نظر نگران هستم.
آخرین مراجعه‌ای که داشتید، یعنی آخرین حرفی که به شما زدن مقام های قضایی، این که چه زمانی میتونید ملاقات داشته باشید یا چه زمانی میتونید وکیل برای ایشون بگیرید، آیا مشخص شده یا هیچ چیزی از این بابت مشخص
نیست؟ هیچی به ما جواب نمیدن. نه، هیچی به ما جواب نده. ما حتی رفتیم دادستانی که آقای دادستان رو ببینیم، آقای دولت آبادی رو، شخص دیگه اونجا به ما اومد صحبت کرد، گفت که شما نامه بنویسید، اگه ایشون دوست داشتن جواب بدن خودشون به شما تماس میگیرن. نامه نوشتیم که نامه رو اداری هم نکردن، نامه معمولی نوشتیم، شماره تلفنمون دادیم که اگه اینا صلاح دونستن از نظر خودشون به ما تماس بگیرن. در همین حد به ما جواب دادن و ما این آقایون اصلا خودمون شخصا دیدار نکردیم، فقط در حد همون نامه‌ای که فرستادیم به دستشون برسه.
مهری قاسمپور همسر محمد حیدری روزنامه نگار بازداشتی در ایران به پرسش‌های همکارم آرش حسن نیا پاسخ میداد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of
Iran. Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اگر برای دسترسی به radiofarda.com و ادامه حکایت با مشکل فیلترینگ روبرو هستی، تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا آدرسش هست سیمسرخ.com که شما رو به وبسایت رادیو فردا میرسونه و در اونجا میتونید تازه ترین خبرهای ما رو دنبال کنید، از جمله درباره کشته شدن معمر قذافی رهبر پیشین لیبی و همچنین تایید حکم 6 سال زندان برای عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار ایرانی. و اما اسفندیار حیدری پور مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان میگوید ورود گردشگران خارجی به این استان تابستان امسال 16% نسبت به سال گذشته کاهش یافته. همکارم مهتاب وحید راد در این باره گفتگویی کرده با دلبر توکلی روزنامه نگار در حوزه گردشگری ساکن پاریس و ابتدا نظر او را درباره این آمار اعلام شده پرسیده است. دلبر توکلی:
تا جایی که ذهن من یاری میکنه طی 5 سال گذشته این اولین بار هست که یک مدیر کلی، اونم از استانی که جزء کمربند توریستی ایران منصوب میشه، استان اصفهان، اعلام رکود ورود گردشگر رو داره. چون معمولا بر اساس اون نظام آمارگیری که ایران پیش میره، در واقع باید بگم که آمارسازی که میکنه، هر سال تعداد توریست های ورودی رو بیشتر و بیشتر اعلام میکردن. اما وقتی مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان که حتما این شهر جز شهرهایی هستش که توریستایی که به ایران سفر میکنن، یعنی توریستایی که ورودی ایران هستن، از این شهر دیدن میکنن 27,000 تا، اگر که همون 27,000 تا هم بگیم درسته، یک آمار فاجعه بار برای صنعت توریسم ایرانه. فکر میکنم که دیگه دستن در کار این بخش واقعا باید اعلام ورشکستگی بکنن.
خانم توکلی، شما فکر میکنید علت کاهش گردشگرای خارجی در ایران چیا هست؟
یکی از علایل اصلیش میتونه اتفاقات بعد از انتخابات سال 88 باشه. مردم دنیا اتفاقاتی که در ایران افتاد، سرکوب‌هایی رو که صورت گرفت، دیدن ایران رفت جز کشورهای پرخطر در حوزه توریسم. خیلی از کشورها ایران رو از لیست فروش بسته‌های توریستیشون حذف کردن، از جمله فرانسه که به اتباع خودش اعلام کرد که ایران جز کشورهای پرخطره و سفر نکنن به ایران. این خودش یکی از مهمترین دلایل هست. بعد وقتی گروگانگیری صورت میگیره، وقتی ورود یه افرادی به ایران باعث دستگیریشون میشه، اتباع کشورها میترسن که به هر دلیلی بخوان که به ایران سفر بکنن. مسئله بعدیش مسئله پروازاست. میدونین که ایران تحریم از این نظر، پروازایی که به ایران الان داره صورت میگیره بسیار پروازای هم گرونه، هم پروازایی که مسافتی ها که از اروپا من میدونم که به جای 3 ساعت باید یه وقتایی اون مسافر 10 ساعت این مسیر رو طی بکنه برای سوختگیری بنزین، برای اینکه ایرانی‌ها اجازه ندارن که بلیطش رو شرکت‌های دیگه بفروشن، و مسائل که جز خدمات حوزه توریسم حساب میشه. به طور کلی اون چیزی که امنیت رو برای یه توریست فراهم نکنه، برای سفر به یه کشور به اونجا سفر نمی‌کنه. امنیت ابعاد مختلف داره، امنیت اقتصادی هست، امنیت مسیر سفرش هست، امنیت محیطی و مکانیش هست، امنیت جانیش هست. خارجی‌ها نمیتونن که در ایران به خاطر باز هم مسئله تحریم اقتصادی که ایران داره از کارت‌های اعتباریشون استفاده بکنن. این خودش خیلی مسئله مهمیه. بسته‌های سفر به ایران یکی از گران‌ترین بسته‌های سفره. اگر ما بخوایم سفر به ایران رو برای یک اروپایی یا آمریکایی یک هفته‌اش رو مقایسه بکنیم با کشور همسایه ترکیه، بسیار ایران با خدمات پایین‌تر ولی نرخ گران‌تری اون بسته سفر
دست به یک توریست فروخته بشه. خب طبیعیه که بیا ترجیح بده به ترکیه سفر بکنه و آزادی های بیشتری رو هم در اون سفرش داشته باشه، ولی به ایران سفر نکنه.
خانم توکلی، کاهش گردشگرا چه تأثیری میگذاره بر واحدهای صنفی و کسب و کار و درآمدزایی این واحدها در ایران؟
بیشترین بخشی که ضرر میبینه از کاهش ورود گردشگر به ایران همون اصناف مرتبط مثل آژانسدارا، مثل هتلدارا، حتی زیرمجموعه اونا، بخش اتومبیلرانی، راننده های اتوبوس، چون اینا مجموعه ای هستن که خدمات به توریست میدن. حتی در یک جاهای مثل اصفهان که این آمار پایین میاد، ممکنه که کسبه طبقه پایین تر هم که خدمات میفروشن برای تأمین معیشت روزانه توریست ها هم ضرر ببینن. وقتی گردشگر وارد ایران نشه، بسته مسافرتی بهش فروخته نشه، هتلدار اتاقهاش خالی بمونه، یک زیر مجموعه که خدمات در این صنعت میدن همشون روی شکستگی میرن.
دلبر توکلی، روزنامه‌نگار در حوزه گردشگری که ساکن پاریس است، به پرسش های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ میداد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش در حوزه محیط زیست به پایان خواهیم برد. عبدالرضا کرباسی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست، از نابودی 900 هزار فوک دریایی در دریای خزر خبر داده است. او میگوید که 10 سال پیش 1 میلیون فوک در دریای خزر وجود داشت، اما آخرین سرشماری ها کیست که این رقم به 100 هزار کاهش یافته است. اسماعیل کرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از این پدیده میگوید.
ملاحظه فرمایید، این آماری که آقای کرباسی ارائه دادن با آماری که بنده نزدم هست متفاوت هست. ببینید، در اوایل قرن 20 طبق تحقیقاتی که IUCN مجمع و شورای بین‌المللی طبیعت و حفاظت از منابع طبیعی اعلام کردن، حدود 1 میلیون بوده. الان در ظرف 100 سال گذشته هست که تعدادش به 1/10 تقلیل پیدا کرده. به هر حال هرچی که هست، این 100 هزار فوک الان متاسفانه تنها وجود دارند. اینها در مناطق شمالی دریای مازندران در اطراف ولگا روی یخها زاد و ولد میکنن، بچهشون رو به دنیا میارن و بعد در تمام دریای مازندران پخش میشن. اما عللش چی هست؟ ملاحظه فرمایید، در درجه اول مسئله این است که ماهیگیران این 5 کشور محاصره کننده دریای مازندران، یعنی ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان، ماهیگیران تمام این کشورهای ساحلی با کمال تأسف به فوک خزری به صورت یک آفت و رقیب ماهیگیری نگاه میکنند و همینطور هم تقریبا هست تا منافع این فوک رو نمیبینند. لذا در کشور خودمون و نیز ترکمنستان و آذربایجان و غیره، این صیادها یه چماقی دارن که این چماق رو برای این بکار میبرن که اگر یه فوکی رو دیدن و گرفتن محکم بزنن و این رو از بین ببرن. شما ملاحظه بفرمایید، وقتی که 5 کشور صیاداش چنین رفتاری رو داشته باشن، چه بر سر اینها میاد؟
آیا دکتر کرم، آیا بیماری و یا حتی تغییر شرایط جوی و زیست محیطی هم بر نابودی فوکا تاثیر داشته؟
کاملا صحیح هست. یک بیماری به نام K9 دیستمپر که معمول سگ‌ها هست، چون فوک هم یه جور سگ هست و با سگ‌ها نسبت داره، این بیماری به جون اینها افتاد و تعداد 1 مرتبه در تمام سواحل دریای مازندران متاسفانه تهدید کرد و کشت و از بین رفت. عامل دیگه که می‌فرمایید شرایط آب و هوایی، آلودگی آب دریای مازندران هست. این آلودگی موجب شد که آب به قدری کثیف بشه و با مواد سمی و مواد کودهای شیمیایی و نفتی آلوده بشه که شما این آلودگی رو در پوست و خز این فوک‌ها می‌بینید و اینها رو می‌کشت. البته یک عامل هم که بنده موثر می‌دونم، ورود جانورانی به نام تاجکداران بودن از دریای شمال از طریق اون کانال ولگا. این تاجکداران باعث از بین رفتن ماهی تیلکا شد. ماهی تیلکا هم خوراک فوک خزری و هم ماهیان خاویاری، جمعیت هر دو رو تحت تاثیر.
آقای دکتر کرم، سوال اینه که تا چه حد حضور فوک ها حیاتی و اساسیه برای محیط زیست؟
ببینید، خیلی حیاتی و اساسی هست. در بین جانورانی که وجود دارن تنها انسان هست که به طور یک طرفه از دریا برداشت میکنه بدون اینکه چیزی در داخلش بریزه، در حالی که فوک ها از اون طرف که ماهی ها رو میخورن، اینها استخوان ماهی ها رو و یا کودی تهیه میکنن که به داخل آب روانه میکنن. اینها باعث این میشه که به انواع موجودات از بسیار ریز تا بزرگ غذا داده بشه، یعنی در واقع به صورت یک کود شیمیایی برای دریای مازندران هست. یعنی این فوک ها همونطور که از طرفی با ماهی رو برداشت میکنن و میخورن، برخلاف انسان ها به بار آوری و به زاد آوری این دریا و این سیستم زنده کمک میکنن که در صورت نبودن یواش یواش کلیه فرم های حیات از ماهی گرفته تا پرنده و خود فوک ها متاسفانه تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
و با این گفتگوی همکارم الهه روانشاد با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، به پایان این مجله یک ساعته رادیو فردا، مجله شامگاهی نزدیک می شویم. هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که در این یک ساعت با ما همراه بودید و از شما دعوت می کنم که پس از این مجله همراه بشید با همکارانم در بخش موسیقی فردا برای شنیدن برنامه فردا هنگ.